امیدوارم که حال همگی خوب و خوش باشه. سلامت باشی.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان حاضر در اتاق. امشب در ادامه درس گفتارهای تدریس کتاب رویا، استعاره و زبان دین در خدمت شما هستیم و با تدریس آقای دکتر مازیار. من متاسفانه از جلسه قبل افتخار حضور نداشتم. امروز از تلفنی که با آقای دکتر صحبت کردم بر اساس همون برنامه‌ریزی اولیه که صورت گرفته بود، این درس گفتار طی 8 جلسه برگزار میشه و بنابراین امشب جلسه آخر این درس گفتار هست. موضوع جلسه امشب بحث وساقت و حجیت متن هست. در خدمت آقای دکتر مازیار هستیم. من حالا پیش از شروع اطلاع کنم که شنبه هم جلسه دانشگاه ایرانی با حضور آقای دکتر نعمت الله فاضلی در اتاق حلقه دیدگاه نو برگزار میشه. آقای دکتر مازیار در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، خیلی متشکرم. دوباره سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. همونجوری که اشاره کردید، فکر میکنم این جلسه آخریه که ما این بحث رو انجام میدیم. در این دو سه جلسه آخر من سعی کردم به سوالاتی بپردازم که پیرامون مفهوم متن استعاری وجود داره، یا مسائلی که وقتی ما یک متنی رو یا متن دینی رو، متن قرآن رو مثلا متن استعاری تلقی کنیم ممکنه پیش بیاد. و این جلسه موضوع بحث من بحث حجیت و وثاقت متن. یعنی موضوع اینه که اگه ما متن دینی رو، متن قرآن رو یک متن استعاری بدونیم، این موضع در مقابل این مسئله که حجیت متن چگونه حاصل میشه، حجیت قرآن چگونه حاصل میشه، وثاقت تاریخیش چه شأنی و چه حکمی داره، چه پاسخی میتونه داشته باشه یا چه پاسخی رو میتونه ارائه بده. اگه فرصت شد دوست دارم در مورد مسئله خطا هم یه نکته ای رو بگم و البته هر مسئله رو دوباره جداگونه توضیح میدم. اول میرم سراغ مسئله حجیت و بعد مسئله وثاقت تاریخی. خب دوستان احتمالاً میدونن که مسئله حجیت متن دینی یکی از مسائل بسیار دشوار و محل منازعه هست در مورد عموم متون دینی و به طور خاص در مورد متن دینی ما هم، در مورد قرآن هم این مسئله تر شد. مسئله حجیت اینه که اعتبار معرفتی این متن از کجا میاد؟ ما چگونه میتونیم این متن رو یک متن معتبر بدونیم و بر اساس این اعتبار اون رو قبول کنیم، اون رو راهنمای عمل و نظر خودمون قرار بدیم و در زندگی خودمون به کار ببندیم. ظاهرا ادعا وجود داره که این ادعا در مورد این متن وجود داره که این یک متن درسته، یک متن صادقه، یک متنی که در اون حقایق به شکل معتبر و موجهی بیان شدن و بر اساس این ادعا مؤمنان موجهند که این متن در زندگی خودشون به کار ببندن، به گزارهاش معتقد باشن و اون راهنمای خودشون قرار. اما خب یک سوال خیلی مهم اینجا اینه که اعتبار این متن از کجا حاصل میشه؟ به چه طریق اعتبار این متن حاصل شد؟ یه سوالیه که از قرنها پیش در مورد قرآن مطرح شده. تاریخ مباحث کلامی ما و مباحث تفسیری بهش خیلی پرداخته شده. در دوره معاصر هم بهش توجهی شده، خصوصا در سالهای اخیر در این بحثایی که در مورد روشنفکری دینی و نقد و نقل و این چیزا شده، خیلی روی این مسئله تمرکز شده که این اعتبار معرفتی متون دینی از کجا میاد. من اول بگم که چه مشکلی اینجا وجود داره برای قبول اعتبار معرفتی متن دینی. خب یک راه معمول برای قبول کردن اعتبار یک سخنی اینه که ما اونو با عقل خودمون بسنجیم. ظاهرن اولین کاری که هر کدوم ما میتونیم بکنیم برای اینکه اعتبار قولی رو بسنجیم، اعتبار کتابی رو بسنجیم، اعتبار یک حرفی رو بسنجیم، اینه که اون رو در پیشاروی عقل خودمون قرار بدیم و ببینیم که عقل ما اینجا چه حکمی میکنه. عقل ما اون رو صادق میابه، اون رو معتبر و موجه میابه یا نمیابه. و خب اینجا هم احتمالا اولین پیشنهاد ما اینه که ما این متن رو به عقل عرضه میکنیم، گزاره هاش رو به عقل عرضه میکنیم و میبینیم که آیا عقل ما این رو میپذیره یا عقل ما این رو نمیپذیره. این پاسخ به طور معمول درسته یا احتمالاً بهترین راهیه که ما در اختیار داریم برای سنجش اعتبار هر قول و هر سخن و هر کتاب. اما در مورد متون دینی اینجا یک مشکل بزرگ وجود داره و اون اینه که این متون ادعاشون اینه که یا حداقل معتقدان به اینها این رو در مورد اونها ادعا میکنن که اینها از حقایقی ورای عقل سخن میگوین و اصلا ارزش این متون هم به همین دلیله. یعنی حرفایی که تو این متون زده میشه حرفایی نیستش که ما خودمون با عقل خودمون با قوای شناختی معمول خودمون بتونیم به اونها دست پیدا کنیم. خب اگر اینجوری بود ما احتیاج چندانی به این متون نداشتیم. ما عقل خودمون رو داشتیم زندگی خودمونم میکردیم، با عقل خودمونم میتونستیم بفهمیم که راه درست زندگی کردن چیه و این متونم که چیز خاصی به ما نمیگن. ممکنه یه زمانی خب یه چیزایی رو بگن که در یک زمانی عقل ما اونها رو بهش نرسیده بود، بعد که اینها بهش اشاره میکنن اون وقت عقل ما خودش اینا رو میفهمه و احتمالاً باز حقایق بسیار دیگه هم هست که در مسیر خودش عقل اونها دست پیدا میکنه. اگه ما فکر کنیم که مطالبی که در متون دینی اومده مطالبیه که عقل به استقلال میتونه اونها رو بپذیره یا رد کنه، خب این سوال به وجود میاد که اصلا ما چه حاجتی به این متون داریم؟ به این متون چه کاری دارن در برابر ما انجام میدن اگر عقل ما خودش به استقلال میتونست به این حقایق برسه؟ یا هیچ ارزشی ندارن، هیچ چنی اینجا ندارن، یک ارزش حداقلی و یک ارزش اشاری و در واقع ارشادی دارن. یعنی ما رو راهنمایی کردن یا عقول ضعیف رو مثلا راهنمایی کردن به این که زودتر، سریعتر یا در زمان خاصی به یک حقایقی برسن. ارزش غیر این ندارن. خب معلومه که این خیلی چیز پذیرفته ای نیست. یعنی عموما تصور از متون دینی این نیست که اینا دارن همون حقایق علمی که ما با قوای معمول شناختی میتونستیم بشناسیم به ما میگن. و ثانیا یعنی که وقتی هم به خود ما با خود اون گزاره هم یا به خود متون دینی هم توجه میکنیم میبینیم که این شکلی هست. یعنی اونجا یک حرفایی زده میشه که عقل ما به استقلال ظاهرن نمیتونه اینها رو کاملا رد یا تایید کنه. اینو بگم که البته اگه خب عقل ما کاملا میتونه اون گزاره ها رو رد کنه یا بتونه کاملا این گزاره ها رو رد کنه، مشخصه که از دیدگاه یک عقل‌گرا این متن هیچ حجیتی نداره. یعنی اگه کسی ادعا کنه که حرفایی که تو این متن هست، گزاره هایی که اینجا هست و عقل رد میکنه کاملا، خب این حرف جدیه و یک آدمی که عقل رو راهنمای مهمی در زندگی میدونه طبعا باید به حرف عقل اعتنا کنه و این متن رو بذاره کنار. اما خب مسئله ای که در طول تاریخ اندیشه ها ما باش مواجه شدیم اینه که عقل ها در مورد این مسئله، یعنی اینکه آیا حرف ها و گزارهای مهمی که تو این متن زده میشه آیا خطا هستن یا درست هستن، به یک نتیجه واحد نمیرسن. هم اختلاف زیاد وجود داره، هم اصلا حرفا و گزارهای اینجا وجود داره که گویی عقل ناتوان از اثبات و ردش. مثلا فرض کنید که یه سری اطلاعات اینجا هست در مورد این که زندگی در آخرت چگونه خواهد. خب یه وقت ممکنه کلن عقل اصلا زندگی اخروی رو، زندگی بعد از مرگ رو در این دنیا اصلا کلن بگه که محال ناممکنه و بنابراین این حرف هیچ اعتباری به لحاظ عقلی نداره. این موضوع است. ولی یک موضوعی اینه که بگه که نه، من نمیتونم رد کنم، گرچه دلیلی هم برای اثباتش ندارم. میشه اینو به عنوان یک امر ممکنی در نظر گرفت، با اینکه من دلیلی هم برای اثباتش ندارم. حتی اگه این موضوع رو هم بگیره، قطعا مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که اون جزئیاتی که اون وقت توی متن دینی در مورد زندگی اخروی گفته میشه، اونم نمیتونه مورد رد و تایید عقل قرار بگیره، چون راهی به اثبات اونها ظاهرا عقل نداره. نمیگه اینا کاذبن، باطلن، ردشون بکنم. دلیلی یا راهی اصلا برای اثبات اونها یا رد اونها من ندارم. ظاهرا بیشتر مطالب متون دینی از این صنف، یعنی از صنفی هستن که عقل ما نه کاملا اونها رو میتونه رد کنه، نه میتونه اونها رو تایید کنه. و این همون ادعای ظاهرا اصحاب ادیانه که میگن که خب بله دقیقا اینا مطالبی هستن که عقل ما خودش به اینها دسترسی نداره و اصلا به این خاطر ما به دین رجوع میکنیم. خب فرض میکنیم که این شکلی باشه، یعنی بله ما عقلمون نمیتونه اینجا به استقلال اینها رو رد کنه یا تایید کنه، و اینا یه حرفایی هستن که از یک ناحیه دیگه غیر از ناحیه عقل بر ما وارد شده. اگر ما با یک سخن اینگونه ای روبرو بشیم که ادعا میکنه که از یک منبعی غیر از منبع عقل ما اومده، اون وقت چگونه باید اعتبار اون رو بسنجیم که خب ما در مقابل این باید چه موضعی بگیم؟ باز اینجا یک راه اینه که بگیم که ما اعتبار اون منبع رو باید بسنجیم، اون راهی که از طریقش این سخن بر ما وارد شده بسنجیم، و اگر اون راه و طریق رو معتبر یافتیم، محتوایی که از اون طریق برای ما حاصل شده هم اون هم بپذیریم یا قبول کنیم یا معتبر کنیم. یعنی اگه عقل ما مستقلا خود اون محتوا رو نمیتونه بهش برسه اثباتن یا نفیان، و این حرفا از یک راه دیگه غیر عقلی بر ما وارد شدن، ما باید ببینیم که خود اون راه آیا اعتبار داره یا نه. اگه اون راه رو پذیرفتیم که اعتبار داره، خب میتونیم محتوا رو هم معتبر بدونیم. مثلا اگه ادعا بشه که این متون دینی، این سخنانی که در متون دینی اومده از راه الهام مثلا وارد شده، یا از راه مکاشفه وارد شده، یا از راه تجارب دینی وارد شدن، یعنی چیزی که عقل یا قوای شناختی متعارف ما نیستن، ما اینجا میتونیم پرسش رو ببریم سر اون راه‌ها، مثل تجربه دینی، مثل الهام، مثل مکاشفه، و بپرسیم که خب آیا اینها معتبر هستن، این راه‌ها معتبر هستن. اگه این راه‌ها معتبر باشن، آورده اونها میتونه معتبر باشه. اما متاسفانه خب اینجا باز یک مسئله مهم دیگه که وجود داره اینه که در معرفت شناسی، چه معرفت شناسی قدما و چه معرفت شناسی متقدمین، عموما این راههایی که من عنوان کردم مثل مکاشفه و الهام و وحی، حالا شما بگید اسمشو، یا رویا بگید اسمشو، یا تجربه دینی بگید، اینا عموما دارای اعتبار معرفتی دونسته نشدن. البته کسانی بودن بعضا هم در قدیم هم در فضای معرفت شناسی دینی معاصر که خواستن از این راه ها، از حجیت این راه ها، از اعتبار این راه ها مثل تجربه دینی و اینها دفاع کنن. اما در اون در واقع جریان اصلی شاید بگم معرفت شناسی، میگم چه نزد قدما چه نزد متأخرین قدما که میگم، یعنی فیلسوفای مثلا مسلمان مثل فارابی، مثل ابن سینا، اینا هیچ کدوم الهام رو یا رویا رو یا حتی مکاشفه رو اینا رو یک راه‌های معتبر معرفتی نمی‌دونستن. اینا می‌گفتن که ممکن از این راه‌ها حقایقی برای انسان به دست بیاد، ولی این راه‌ها رو راه‌های اساسی دست یافتن به معرفت تلقی نمی‌کردن. اونجوری که توی کتاب‌های منطق خودشون، مثلا توی کتاب برهان اومده، توی راه‌های معرفت شناسی اونها اومده، در کل تاریخ هم تقریباً چنین چیزی بوده. بعضی ها بودن که میگفتن این راه‌ها راه‌هایی که میشه از اونها به حقیقت رسید، ولی از اونجا که خیلی ها دچار اشتباه میشن، خیلی حرفای اشتباه از این طریق انتقال پیدا میکنه، یا خیلی دروغ میگن، یا حالا هر چیز دیگه ای، این راه‌ها راه‌های خیلی معتبری نمیتونه برای کسب معرفت باشه. یعنی راه تجربه دینی یا راه الهام یا راه مکاشفه و امثال اینها راه‌های معتبر معرفتی نیستن. و حتی اگر تازه ما بپذیریم که این راه‌ها خودشون فی نفسه معتبرن، مشکلات دیگه‌ای داریم که اثبات کنیم که مثلا قرآن یا متن دینی که باش روبرو هستیم اینا دقیقاً حاصل اون الهام و تجربه و وحی و اینا هستن. یعنی به فرض اگه ما خود راه و طریق وحی رو که مثلا این باشه که خدا با انسان مثلا سخن میگه، اگه خود این راه رو به فرض یک راه معتبری بدونیم، یک راه ممکنی بدونیم برای انتقال معرفت، این مشکل خیلی بزرگ اینه که خب ما چگونه بفهمیم، چگونه اعتماد حاصل کنیم که شخصی که ادعا میکنه که به من وحی شده واقعا بهش وحی شده باشه. اون ممکنه که یا اساسا صادق نباشه، یا ممکنه که صادق هم باشه ولی گرفتار یک خطای معرفتی شده باشه، یک نوع مشکل معرفتی براش ایجاد شده باشه که این نوع القاعات بهش میشه و اون فکر میکنه که اینها وحی هستن. اینا که میگم مسئله جدید نیستن، مسئله که از قدیم برای متفکران اینها مطرح بودن و ظاهرا هیچ کی از بیرون نمیتونه بفهمه که آیا واقعا به یک کسی الهام میشه یا مکاشفه میشه یا وحی میشه یا نه. و تازه حتی اگه از بیرون هم بتونیم بفهمیم که به یک نفری وحی میشه یا مکاشفه میشه یا الهام براش اتفاق میفته، باز پرسش مهمتری که وجود داره، یک پرسش دیگه که اینجا وجود داره اینه که خب ما از کجا بدونیم که اینها رو درست دریافت میکنه و درست پیام میکنه، و باز مشکلات دیگه‌ای که حالا تو اون بخش وثائق تاریخی هم یک بخش دیگه‌اش اشاره میکنه. یعنی اگه ما عقل رو بذاریم کنار و بگیم که این منابع دینی، متون دینی از یک منابع و راه‌های دیگه‌ای وارد شدن و بخوایم اون منابع و راه‌ها رو بسنجیم، اولا مثل راه‌هایی مثل وحی، رؤیا، مکاشفه، الهام، تجربه دینی که معمولاً در مورد متون دینی به اونها تکیه داد، به اونها در واقع متوسل میشن، اونها رو از این صنف میدونن، یه مسئله مهم اینه که عموماً این راه‌ها رو راه‌های خیلی معتبری نمیدونن و ثانیاً که حتی اگر ما اون راه‌ها رو راه‌های معتبر بدونیم نمیتونیم اطمینان کامل حاصل کنیم که متن دینی که باش روبرو هستیم مثل این متن قرآن واقعاً حاصل اون راه‌ها باشه. ما از بیرون نمیتونیم این اطمینان رو کسب کنیم. اون شخصی که خودش بهش وحی میشه ظاهرا میتونه چنین ادعایی بکنه، ولی دیگران نمیتونن اطمینان حاصل کنن که اون درست میگه. چون که گفتم این مسئله که امروز ما فهمیده باشیم یا امروز اون رو مطرح کنیم نبوده. قدمای ما هم این مسئله رو کاملا میشناختن و مطرح کردن و اتفاقا دقیقاً چون این مسئله مطرح بود، متکلمان قدیم یک راه حلی هم به گمان خودش خودشون برای این مسئله یافته بودن. یعنی برای این مسئله که ما از کجا میدونیم که واقعا خدا با بشر سخن گفته یا به این پیامبر وحی شده، اونا گفتن بله انگار هیچ راهی وجود نداره جز یک راه. برخی از متکلمان گفتن هیچ راهی وجود نداره جز یک راه. من گفتم اون راه چیه؟ گفتم اون راه معجزه است. یعنی میگفتن بله کاملا ممکنه یه آدمی که هیچ ارتباطی با خدا نداره، وحی بهش نمیشه، مکاشف و الهام نداره، حالا به فرض که همه میگم این راه‌ها راه‌های درستی باشن، راه‌های معتبری باشن، میتونه ادعا کنه که به من وحی میشه و به طور طبیعی هم آدم‌ها نمیتونن بفهمن. میگفتن اینجا یک راهی هست یا خداوند اساسا باید یک راهی قرار بده برای اینکه مردم بتونن بفهمن که آیا واقعا به کسی وحی میشه یا به کسی وحی نمیشه. و اون راه این بود که این شخص باید معجزه داشته باشه. اونجوری اونا ادعا میکردن معجزه داشته باشه. دقیقا معجزه اینجا یک معیار بود برای تعیین اعتبار متن دینی. حالا اینکه معجزه چجوری این اعتبار رو میبخشید، تبیین های متفاوتی وجود داشت. یه تبیین این بود که خب آدم های معمولی که نمیتونن معجزه کنن، این آدمی که معجزه میکنه حتما آدم غیر معمولیه، مجهز به قدرت های فوق‌العاده است، با غیب در ارتباطه و از این جهت اگه از غیب خبری هم بیاره هیچ در واقع استبعادی نداره و کاملا میشه پذیرفت که بله او ارتباطی با غیب داره، بهش وحی میشه، در واقع نیروهای غیبی بهش چیزایی رو میگن و اونها رو به بشر. یه تبیین این بود. یه تبیین دیگه هم وجود داشت که در واقع این شکلی بود که اگر این شخصی که مدعیه در واقع و چیزی رو ارائه میده که میگه که این از جانب خدا اومده، ها، این بعد این کارش باید به یک شکلی باشه که خداوند مانع از این بشه که دیگران بتونن کاری نظیر او بکنن و از این جهت که خداوند مانع میشه از این که دیگران کاری نظیر او بکنن یا حرفی نظیر او بزنن، این نشون میده که یا این در واقع وجه باقی میمونه که این را یا این مطلبی که در واقع پیامبر مدعی اونه یا صاحب وحی مدعی اونه امر حقیقیه و میتونه معتبر باشه. حالا من اینا خیلی مختصر گفتم چون به درازا میگشه بحث اگه بخوام جزئیات این بحثا رو بگم. یعنی یه وقت بحث این بود که خود اون عمل واقعا نشون دهنده اینه که میتونه یک رابطه وحیانی وجود داشته باشه، یه وقتی بحث میگه نه خود اون عمل این کارو نمیکنه، در واقع این خداوند یا اون نیروی قاهره است که باعث میشه که وقتی چنین عملی انجام میگیره و او اونجا ناظر و شاهده و دروغ زن رو در واقع از میان نمیبره و بلکه مانع میشه که از این که دیگران کاری نظیر رو بکنن، اینجوری ما پی میبریم که مثلا اینجا یک امر وحیانی یا اتفاق وحیانی اتفاق افتاده و نزاید. خب مشخصه که این راه هم خیلی معتبر نمیتونن باشن، نقای زیادی بر این برهان معجزه شده. اولا که اصلا ما نمیدونیم که آیا واقعا معجزه اتفاق افتاده یا نه. اگر معجزه اتفاق افتاده باشه خب برای ما که اتفاق نیفتاده، برای سری آدم های دیگه اتفاق افتاده در یک زمان دیگه ای و ما اون معجزات رو ندیدیم که به اعتبار اون معجزه بگیم که بله این یک متن وحیانی. اگر حتی اگر معجزه اتفاق افتاده بود، ربط منطقی این معجزه با این که واقعا یک کسی یک ارتباط وحیانی داره، یک راه ویژه انتقال حقایق داره، چندان مشخص نیست. به لحاظ عقلانی نمیشه خیلی بر این تکیه کرد. پس این راه معجزه هم در واقع نمیتونست این اعتبار بخشی رو انجام بده. نه عقل میتونست بل استقلال اعتبار این متون رو تعیین کنه، نه عقل میتونست در واقع راه یا راههایی که دامشی که از اون طریق این متون حاصل اومدن رو ظاهرا موجه کنه، و نه برخی از دلایلی که اینا رو میشه حالا به این دلایل پیوند زد ظاهرا خیلی اینجا قدرت دارن. مثلا یکی از بحثایی که توی فضای معاصر میشه بحث گواهیه. میگن که ما چجوری میتونیم اعتبار به ساقت این به حجیت این متون اطمینان داشته باشیم؟ میگن که یکی از این راه ها گواهیه، یعنی این که یک شخصی که ما اون رو صاحب معرفت میدونیم، صاحب علم میدونیم، اون رو صادق میدونیم، به ما بگه که در واقع چیزی رو بگه، اون شخص گواهه. و اگه اون شخص گواه ملاکای لازم برای گواه صادق و درست بودن رو داشته باشه، میشه به حرفش اعتماد کرد. خیلی ها گفتن که اعتبار متون دینی از اینجا میاد، یعنی ما پیامبر رو یک گواه معتبر تشخیص میدیم و اون وقت به حرفاش اعتماد. حالا اینکه آیا این راه گواهی یک راهی جدا از اون راه از اون مسیر دومی که گفتیم پیش راه ها رو میسنجن و اینا، اونم خودش بحث داره که حالا ما خیلی واردش نمیشیم، ولی این راه هم ظاهرا راه موفقی نیست. یعنی این رو در مورد پیامبر یا اون شخصی که ادعا میکنه که چنین گواهی داره نمیشه به کار بست. یک نقد خوب این بحث در بحثی که آقای ملکیان در مورد این بحث گواهی کردن اومده و من دیگه اینجا تکرارش نمی. خب پس چه شد؟ یعنی ما الان با یک مشکل اعتبار متون دینی روبرو هستیم. بچه اعتبار اینها از کجا در؟ خب این مسئله خیلی پیچیده ایه و عمده کسایی هم که رفتن و این مسیر رو پیمودن برای اینکه اعتبار این متون رو دفاع کنن، نهایت که کاری که کردن این بوده که از یک راه هایی مثل تجربه دینی و اینها دفاع کنن و بگن که اینها میتوانن معتبر باشن. حالا میگم اینا اصولا خیلی مقبولیت عام پیدا نکرده، ولی مهمترین راه هایی که ظاهرن وجود داره همین هاست. خیلی چشمنداز شاید امید بخشی نیست. اما من میخوام بگم که اگر با متن دینی رو متن استعاری فرض کنیم، یک راهی داریم یا یک در واقع چشمندازی باز میشه برای اینکه این مسئله اعتبار متون دینی رو به یک شکل دیگه‌ای بشه. چون تلقی اول عموماً ظاهراً بحث بر اینه که ما با یک متنی روبرو هستیم از سنخ متنهای علمی، متنهای فلسفی، متنهای تاریخی که دارن یک سری اطلاعات رو در مورد عالم خارج به ما میگن. که این متنها معتبرن وقتی که یا واقعاً با با خارج منطبق باشن، انطباق با خارج داشته باشن، که ظاهراً کشف این انطباق برای ما میسر نیست، یا به نام پیشینی ما بتونیم اون طرق دستیابی به این سخنان رو موجه کنیم. بگفتم اونم در واقع نمیدونیم. یعنی مثلا تو مسئله تاریخی اینجوریه، یک کسی میگه که یک جنگ مثلا در دوره صفویه اتفاق بود. خب ما که الان خودمون با خودمون جنگ دسترسی نداریم، باید بریم سراغ یک سری متون و اسناد و منابع، یک طرقی که از اون طرق بتونیم بفهمیم که آیا چنین جنگی در این دوره اتفاق افتاده یا نه. و اینجا ظاهرا در مورد متون دینی هیچ کدوم از این راه ها برای ما ممکن نیست، یا حداقل آسان نیست، بی مشکل نیست دست یافتن. اما اگه ما این نگاه رو عوض کنیم، متون دینی رو از سنخ متون علمی و فلسفی و تاریخی ندونیم، بلکه همونجوری که من گمان میکنم متون استعاری بدونیم، یعنی اونا رو از سنخ متون ادبی و هنری بدونیم، سوال ما اصلا عوض میشه. یعنی سوال ما اینجا اینه که اعتبار یک متن ادبی یا یک متن هنری به چیست؟ شما یه وقت میگید اعتبار یک متن علمی چگونه حاصل میشه، یا چگونه یک متن علمی و فلسفی معتبره، یا یک متن تاریخی چگونه معتبره. یک وقتی میگید چگونه یک متن ادبی و هنری معتبر، مثلا ما با یک شعری روبرو میشیم، با یک قطعه شعری، با یک داستانی مواجه میشیم و سوال ما اینه که این متن چگونه معتبره، اعتبارش از کجا به دست میاد، آیا اونجا عقل ما باید اثبات کنه که مثلا این تطابق با خارج داره یا نه، یا باید اثبات کنیم که مثلا این داستان از یک منبع خیلی خاص معرفتی اومده، یک راه خیلی خاصی اومده اون وقت بهش تن بدیم. ظاهرا ما این کارو نمی‌کنیم. یعنی مثلا وقتی با متن مثنوی مثلا مواجهیم، با شاهنامه مواجهیم، با دیوان و حافظ مواجهیم، اعتبار اینها اینجوری برای ما حاصل نمیشه که میگم خب اول باید اثبات کنم که حافظ مثلا یک ارتباط ویژه‌ای با یک ساحتی از عالم داشته و اون وقت به اعتبار این ارتباط بگم این متن معتبر، یا دنبال این بگردم که آیا گزاره‌های این صادق هستن، منطبق با خارج هستن یا نه. ما این کارو نمی‌کنیم، بلکه چیکار می‌کنیم؟ ما اینجا این متن رو میشنویم و اون متن میتونه در ما کارگر بیفته و مؤثر بیفته، با اینکه گزاره‌هاش هم ممکنه کاملا قابل اثبات عقلانی یا نفی عقلانی نباشه. یعنی وقتی حافظه میکنیم کی رو میخواییم اثبات کنیم که مثلا این صادقه یا کاذب، ولی به حافظ اعتبار میدیم که شاعر بسیار بزرگ، و نه تنها فقط میگیم شاعر بسیار بزرگیه، بلکه حتی بهش میگیم لسان الغیبه. یعنی میتونیم چنین اعتباری بهش بدیم که بگیم این لسان الغیبه. میتونیم به مثنوی یک اعتباری بدیم که اون رو یک راهنما و مرشد معنوی برای زندگی بدون. از کجا این اعتبار برای مولانا پیدا شد؟ یعنی ما میدونیم که مثلا به مولانا الهام میشده، ما میدونیم که به مولانا برای مولانا مکاشفه اتفاق میفتده، ما میدونیم که اثبات کنیم که مثلا این چیزایی که این گفته از جای دیگه براش حاصل اومده، هیچ کدوم از اینا رو اثبات نمیکنیم و نمیکنیم. بلکه وقتی با خود مثنوی روبرو میشیم یا اشعار مولانا روبرو میشیم یا دیوان و حافظ روبرو میشیم، آنها رو آنچنان در واقع والا، غنی، کارگشا و راهنما میابیم که حتی در مورد اینا گاهی گمان میکنیم که اینها از یک منبعی و یا از یک ناحیه‌ای غیر از ناحیه عقول متعارف، راه‌های متعارف بشری ظاهر شد. به نظر میسه در مورد متون دینی هم همین مسئله اتفاق افتاد. هیچ کی نمیتونسته، وقتی حالا اگر چنین اتفاق افتاده باشه در اون زمانی که حالا این متون دینی عرضه میشدن، هیچ کی نمیتونسته بیاد اثبات کنه که بله واقعا این متون از یک راه غیبی دارن حاصل میان، واقعا اینجا وحی در کاره. هیچ کی نمیتونسته اینو اثبات کنه. طبیعتا خود کسی هم که اینا رو آورده بوده ادعاش نمیتونسته حجیت داشته باشه. خودش داره ادعا میکنه دیگه، من کجا بفهمم که اون ادعا راست یا درسته؟ معجزه هم که همیشه میگم وجود نداشته اصلا، حالا حد فردم که اصلا این معجزه دلیل درستی باشه. پس این آدم ها چجوری به این اعتبار این مرد رسیدن؟ دقیقا همون گونه که متون هومر اون طریق اعتبار پیدا کرد، شکسپیر از اون طریق اعتبار پیدا کرد، نویسندگان بزرگ، رمان نویسان بزرگ، شاعران بزرگ از اون راه اعتبار پیدا کردن. این مرد هم همین جوریه، آدم ها با این متون مواجه شدن و در نظرشون این متون بزرگ آمده، کارگر آمده، مؤثر آمده، راهنما آمده، ارشادگر به حقیقت آمده. یعنی ما یک راه صرفا پسینی داریم اینجا برای اینکه اعتبار متون دینی رو بسنجیم، راه پیشینی نداریم. هیچ کسی نمیتونه با این نمیتونه که به نظر من اون راه ها به جایی نمیرسن. میگم کسایی خب راه رو رفتن، اما عموم فیلسوفان و معرفت شناسان راه های پیشینی رو راه های معتبری ندونستن. راه اینجا همون راه پسینیه، یعنی متن ها عرضه میشن، ما مثل هر چیز دیگه که ما عرضه میشه میسنجیم که آیا این متن ها اعتبار دارن یا اعتبار ندارن، مگه متن رو میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. ولی سنخ متنی که وقتی با شروع از این متن ادبی و هنریه، این دیگه از سنخ سپردن کار به اون عقل معمول و سنجیدن صادق بودن یا کاذب بودن اقوال نیست. ما اینجا در ما اتفاق میفته که اون متنها رو میگم، معمولا میگیم بزرگ، میگیم غنی، میگیم عمیق، میگیم معنوی. یه چنین واژه‌ای رو ما به کار میبریم وقتی با حافظ رو میشیم، با شاعران بزرگ، با نویسندگان بزرگ رو میشیم. کسانی که در مقابل متون دینی به این نتیجه میرسن، خب این متون رو معتبر میاد. کسانی که به این نتیجه نمیرسن، طبیعیه که این متون رو نامعتبر میابند، در نظرشون خیلی بزرگ نیست. و اینجا اون مشکل پیش نمیاد که وقتی میگفتیم که خب اگه عقل مثلا اینها رو تایید کنه، اینا میرن زیر مجموعه عقل و دیگه ما حاجر چندانی به اینها نداریم. نه، اینجا ما هر متن دینی رو تایید کنیم، این متن هنری رو تایید کنیم یا متن شاعرانه رو تایید کنیم، بگیم که خیلی غنی و بزرگه، به این معنی نیست که دیگه ما صاحب اون شدیم، اون رو میتونیم کنار بزنیم، مطالبش رو ازش بیرون بکشیم و بگیم اینا همه جزء عقلن. همیشه اون متن به عنوان یک متن خاص، متن یکتا، متنی که همیشه باید بهش رجوع کرد، مونده و اعتبار خودش رو حفظ کرد. بنابراین من میخوام بگم که اگر متون دینی رو متون استعاری درک کنیم، یعنی از سنخ متون ادبی و هنری ما تلقی کنیم، این یک راه گشایی داره برای این که مسئله اعتبار این متون رو چگونه حل کنیم، یا اگر به ما بگن که همه اون راه‌های مثل وحی و الهام و مکاشف و اینا اعتبار نداره، و از اون طرف هم میگن عقلم به طور مستقل این حرفا رو رد یا تایید نمی کنه، اینا خللی میتواند خللی در اعتبار این متون ایجاد نکنه و افراد میتونن به این متون در واقع همچنان این متون رو معتبر بدانن. در واقع دقیقا اینجا اعتبار این متون مثل اون بحثی که در مورد اعتبار استعاره ها میکنن، یک استعاره اعتبار خودش از کجا کسب میکنه؟ وقتی مثلا من میگم معشوق من مثل ماه میمونه، اعتبارش از کجا این استعاره کسب میکنه؟ آیا از انطباق با واقع کسب میکنه؟ خب در واقع که ماهی وجود داره، معشوقش ماه نیست، آیا از کسی کسب میکنه که این استعاره رو اولین بار به کار برده؟ چون یه منبع خیلی معتبر این استعاره رو گفته، ما بهش اعتبار میدیم، اون رو به کار میگیریم؟ نه، از اینجا اعتبار استعاره ها به دست نمیاد. اعتبار استعاره از اونجا به دست میاد که اینا در عمل موفقن، در عمل کارا هستن، در عمل راهگشا هستن. وقتی اونها رو به کار میگیریم، با از اون زاویه به جهان نگاه کنیم، توی زندگیمون از اونها استفاده کنیم، اونها رو مفید مییابیم. کسایی که اونها رو مفید مییابن، همین کافیه برای اینکه اون استعاره رو به کار ببرن، و کسایی که مفید نمییابن به کار نمیبرن و اون استعاره ممکنه که از بین بره. خیلی بحث و دیگه همین الانم زمانمون زیاد گذشت، اینو بذارم کنار، برم سراغ بحث حجیت، بحث وثاقت تاریخی. باز یک مسئله دیگه که ما پیشاروی در واقع متون دینی به طور عام و باز متن قرآن به طور خاص وجود داره، بحث وثاقت تاریخی. این هم توی سنت مالا قدما باز خیلی بهش پرداختن به شکل و سیاق خاص خودشون، معاصرین هم بهش پرداختن ولی کمتر، این همین سالهای اخیره که کم این بحث اهمیت پیدا کرد. بحث وثاقت تاریخی اینه که آیا ما واقعا به لحاظ تاریخی میتونیم مطمئن باشیم که این متنی که ما در اختیار داریم همون متنیه که علل ادعا بر پیامبر نازل شده؟ اصلا متنیه که الله به هر طریقی که پیامبر اون رو به دست آورده، همون چیزی که پیامبر انشاء کرده، همون چیزی که پیامبر گفته، همون چیزی که کاتبان در زمان پیامبر نوشتن، آیا این متن اصلا میتونیم اثبات کنیم به لحاظ تاریخی که چنین متنیه؟ خب میدونید که اینجا بحث خیلی خیلی دشواری وجود داره، و ظاهرا اگر ما بریم در علم تاریخ و بخوایم با سنجه‌های دقیق تاریخی بحث رو پیش ببریم، اثبات وثاقت تاریخی متون تاریخ، متون دینی ما و به طور خاص قرآن خیلی خیلی سخت، بسیار بسیار دشواره که شما بر علم تاریخ تکیه کنید و مبتنی بر علم تاریخ اثبات کنید که این متن دینی وثاقت. خب ظاهرا اگر ما نتونیم وثاقت این تاریخ، وثاقت تاریخی این متن رو اثبات کنیم، اعتبار این متن از دیدگاه بسیاری مخدوش میشه. یعنی میگن که خب ما که با عقل که نمیتونستیم اثبات کنیم، شما میگفتید معتبره، میگفتیم چرا معتبره، میگفتید که مثلا چون پیامبر گفته، یا مثلا خدا با پیامبری سخن گفت و اینا، بگیم باشه مثلا ما این رو پذیرو، یا هر طریق دیگه که شما. ولی الان یه مشکل اینه که اصلا نمیدونیم این متنی که در اختیار ماست همون چیزیه که خدا به پیامبرش گفته یا نه. این رو دقیقا ما نمیدونیم. و باز بگم اگر ما در اون پارادایم باشیم که متن دینی رو مثل متن علمی یا تاریخی یا فلسفی بدونیم، طبعا این مسئله خیلی حساسیه. یعنی اگر فکر کنیم که این متن داره به یک گزاره یک مثلا خبری ما میده، خبری مثلا داره میده در مورد این که در سال نمیدونم 1500 قبل از میلاد مثلا چه اتفاق، خب ما که دسترسی به اون اتفاق نداریم، میگم چرا باید به این متن تکیه کنم؟ بگید خب این متن پسی که گفته خیلی موجهه، از یک علم غیبی اطلاع داشته که بقیه اطلاع نداشتن. میگیم باشه، ولی بعد که کم کنکاش میکنم، میرم اون سخنی که در دستم است، اون متنی که در دستم است، ممکنه نتونم اثبات کنم که این دقیقا همون چیزیه که اون آدم گفت. و اگه قرار باشه که این دقیقا تاریخ به معنای علمی کلمه رو واسه من روشن کنه، خب اعتبارش از دست میده. یعنی مثلا فرض کنید که این داستان اصحاب کهف، ما که مستقلن از تاریخ بهش علم نداریم، این موقع نمیدونیم تو تاریخ، نمیدونیم که چه اتفاق افتاده. چرا باید فکر کنیم که تو این تو تاریخ اتفاق افتاده؟ میگه خب پیامبر از علم غیب این رو میست. یه باش قبول میکنیم که پیامبر با علم غیب به این رسیده. برای یه کسی بگه که این داستان اصحاب کهف رو من نمیتونم اثبات کنم، اثبات رو دقیقا اثبات کنم که این از خود پیامبر صادر شده، خب اون وقت این دلیل ما یا این منبع ما کاملا ظاهرا مخدوش میشه و ما دیگه نمیتونیم ادعا کنیم که یک ماجرایی بوده، داستانی بوده در تاریخ به نام ماجرای اصحاب کهف و اینا بودن و این اتفاقات براشون افتاده. حتما مشکل خیلی بزرگ و هرچی با ما کم کار کردیم تو این حوزه، ولی متون و بحثای زیادی به فضای علمی نقد تاریخی قرآن وجود داره که خب هرچی بحثای ما بیشتر ازش اطلاع پیدا کنیم ظاهرا شبه خیلی خیلی قوی تر میشه و به گمان من واقعا نمیشه به معنای علمی کلمه بگم، معنای اونجوری که مورخان صحت میتونن یک منبع تاریخی رو اثبات کنن، ما اثبات کنیم که قرآن وثاقت تاریخی داره. خب چاره اینجا چیه؟ یا در واقع حالا اگه نگاهمون رو عوض کنیم و این متن یک متن علمی و فلسفی ندونیم و استعاری بدونیم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ قضیه اینه که اگه ما این متن یک متن استعاری بدونیم، چندان اهمیتی نداره که آیا به لحاظ تاریخی این واقعا آن چیزیه که یک کسی به نام مثلا محمد بن عبدالله یا هر کسی دیگه اونو گفته یا نگفته. یعنی شأن قائل اینجا میتونه که کمرنگ بشه و خود قول میتونه اینجا پررنگ بشه. ما اینجا خود قول رو داریم و خود قول یک چیز خیلی مهمیه، خودش خیلی اثرگذاریه، خود چیز کارگریه و همین وثاقتش رو در واقع، یعنی حجیتش رو، اعتبارش رو بر مقام میاره. اینه که باعث میشه که یک متن دینی باشه، اینه که باعث میشه که چیز ارزشمند باشه. اگه خیلی بعید به ذهن میرسه، این مثالهایی داره که ما توی واقعیت کاملا باش آشنا هستیم. شما حساب کنید که خیام، ما اشاره داریم که همه میشناسید به نام خیام و میدونید که رباعیات خیلی مشهوری رو ما به خیام نسبت میدیم و خیلی هم براش ارزش خواهیم. یک گنجینه از حکمت رو گمان میکنیم که در این رباعیات هست، ولی حتما میدونید که در مورد این که این رباعیات آیا واقعا از خیام صادر شدن یا نه، شکوک زیادی وجود داره. یعنی اعتبار تاریخی اینها چندان مسلم نیست، یا عده میگن که فقط روایات اندکی، خیلی تعداد کمی رو میگن، گاهی میگن به اندازه انگشتان دو دست، گاهی میگن 20 تا مثلا، یه تعداد خیلی کم از این روایات میگن ما واقعا میتونیم به خیام نسبت بدیم. خب حالا اگه ما فرضاً نتونیم اینا رو به خیام نسبت بدیم، ارزش این روایات از بین میره. اینا رو باید قیچی کنیم، از تاریخ ادبیات حذف کنیم، اینا دیگه ارزش قدیم خودشون نداشتن یا ندارن؟ مسلمه که دارن. یعنی اعتبار اینها از خودشون حاصل اومده، نه از خیام. اعتبار قرآن هم باید از خودش حاصل بیاد، نه از چیزی که به شما وصله میکنید یا میچسبونید یا اون تاریخی که مثلا میخواید بهش بچسبونید. چون این یا کار میکنه یا کار نمیکنه. اگه کار نمیکنه، هر کسی هم که اون رو گفته باشه کار نمیکنه. یا کار میکنه، که اگه کار میکنه باز اینکه اون رو کی گفته چندان مهم نیست. این همین قضیه رو ما در مورد مثنوی داریم، در مورد شاهنامه داریم. در مورد شاهنامه میدونید که میگن هزاران بیت الحاقی در شاهنامه وجود داره. و یه عده اصلا از مصححان شاهنامه همیشه در پی این بودن که ابیات الحاقی رو حذف کنن، از شاهنامه مثلا بریزن دور. ولی دیدگاه مهم دیگه‌ای کاملا مخالف این بحثه و میگه اصلا این ابیات الهاق و اینها رو فقط باید نگه داشت، اینا رو باید در متن شاهنامه نگه داشت، وگرنه ما اصلا اون چی در تاریخ اتفاق افتاده اتفاقا تحریف کردیم یا به درستی باش مواجه نشدیم. این متن با همین بست و گسترش تاریخی که داره هست و مفیده و باید باش آشنا بشیم و اعتبارش به اعتبار خودشه، نه به اعتباری که از کجا میاد. همین مثلا در مورد متون هومر، هزیود اینا اتفاق افتاده. مثلا میبینید که اصلا قائلن که شخصی به نام هومر، خیلی از محققان قائلن که شخصی به نام هومر اصلا وجود خارجی نداشته و این اشعاری که به عنوان اشعار هومر در تاریخ مطرحه اینا رو اصلا یک شخص اصلا نگفته، اینا به بازه زمانی چند صد ساله شکل گرفتن این حماسه های هومر. خب این باعث نمیشه که ارزش و اعتبار این متون مخدوش بشن، بگیم که چون وثاقت تاریخی نداره ما دیگه این متون رو بذاریم کنار، هیچ ارزشی نداره. نه، با اینکه تقریبا همه محققان اینو در مورد هومر میدونن، هومر ارزش خودش رو حفظ کرده و شما چه این رو بدونی یا ندونی میتونی هومر رو بخونی، تحت تاثیرش قرار بگیری، اون راهنمای زندگی شما قرار بگیره و خیلی چیزای دیگه. یا این مثالا بزنم بد نیست، دو تا مثال دیگه بزنم بد نیست. یکی این میدونید این ابیاتی که از مثنوی که در ماه مبارک رمضان خونده میشه، آقای شجریان اینا رو خونده، مثنوی خونی که همه باش آشنا هستیم و اصلا یک شأن شاید دینی و ایمانی پیدا کرده. خب میدونید که این ابیات، بخش مهمی از اون ابیات اصلا مال مولوی نیست و بعدن در واقع متون الحاقی به مثنوی، ولی خب این باید ارزش اون ابیات کم میکنه، از اثرشون کم میکنه، دیگه نمیشه اینها رو مثلا توی ماه رمضان خون، دیگه نمیشه بهش گوش داد، اونا باید بذاریم کنار، چرا این کاری نمی. و یه مثال دیگه میزنم که این مثال آخرم باشه، این که میدونی که ما در مورد ادعیه مناجات هایی که تو متون دینی وارد دقیقا با همین مسئله مواجه است، یعنی بسیاری از این ادعیه ما نمیدونیم واقعا که سندیت تاریخی اینها چگونه است. اما جالبه که خیلی از افرادی که سفت و سخت ایستادن که مثلا باید حتما به ساقط تاریخی یک متن مثل میدونم متون مثل خود قرآن حتما باید اثبات بشه وگرنه ما هیچ کاری نمیتونیم در مورد اون متن انجام بدیم، خیلی از همونا وقتی به متون ادعیه میرسن میگن در مورد ادعیه ما چنین چیزی رو لازم نداریم، همین که یک دعایی رو در واقع اون رو اثرگذار بیابیم، اون رو خالی از در واقع حرفای غیر عقلانی و اینها بیابیم، اون رو میتونیم به کار رو بندیم چون به عنوان دعا کار میکنه، زیباست، اثرگذار، عمیق، معنویه و میتونه ما اثر خوبی بذاره، همین میتونه در واقع دلیل اعتبار اون باشه و به چیز خیلی بیشتری اینجا لازم نیست. به نظر من همین حرف رو میشه در مورد همه متون دینی زد، یعنی همه متون دینی وقتی ما باشون مواجه هستیم و اونها رو در زندگی خودمون کارگر میابیم، اونها رو عمیق میابیم، اگر میابیم میتونیم اونها رو به کار بندیم و اصلا به این فکر نکنیم که این متن رو کی گفته، کی گفته، الحاقات بهش چجوری بودن یا نه. ممکنه شما بگید که خب این ممکنه تو بحثای مربوط به فقه و نمیدونم قوانین و اینها مشکلات خاصی ایجاد کنه، ما اونجا داریم مثلا مبنای بحث فقهی رو روش تکیه میکنیم یا بهش روی از این مبنا که از یک ناحیه‌ای صادر شده روش در واقع عمل خاصی انجام میدیم، نهاد خاصی توی زندگی میسازیم، این بحث اینجا چگونه میشه. در مورد اینها هم در واقع باز قضیه همینه، یعنی در مورد اون متون، در مورد متون فقهی، متون قانونی در واقع همون رای رو باید رفتش که الان همین الان هم عقلا با همین تصور که قرآن یک متن وحیانیه باش مواجه میشه، یعنی بحث اینه که این قانون یا قانونیه که کار میکنه، درست، قابل قبوله، مطابق با زمان و مکان هست، یا مطابق با در واقع شرایط نیست، کار نمی کنه و نادرسته و اونو کنار می زن. اوغلا کسایی که رویکرد عقلی دارن به بحث فقه، خب این راهشونه برای مواجهه با بخش فقهی و قانونی قرآن و از این جهت فرقی تو این بحث ما ایجاد نمی کنه. بلکه اصل در واقع اون محتوای الهیاتی، اون متن خود قرآن و اون کاریه که برای ما انجام میده. این بحث مثال تاریخی که خیلی باز مختصر گفتم. یه نکته دیگه هم میخوام تو مسئله خطا بهش اشاره کنم و بحث رو تموم کنم. یکی از نقدهایی که میشه به این بحث استعاری بودن قرآن یا رویایی بودن قرآن یا تخیلی بودن قرآن یا غیر واقع گرا بودن زبان قرآن، اومد اینه که میگن که کسایی که طرفدار این دیدگاه هستن به خاطر این کار رو میکنن که بگن که در قرآن یا متن دینی هیچ نوع خطایی راه پیدا نکرده. چون اونا میگن که وقتی شما متن رو متن واقع نما، متن غیر تخیلی، متن غیر استعاری، متن غیر ادبی تلقی کنی، یعنی مثلا یک متن تاریخی خوب تلقی کنی یا یک متن علمی تلقی کنی، اون گزاره یا صادق است یا کاذبه یا با خارج منطبقه یا با خارج منطبق نیست. و باز اونا ادعا میکنن که خب ما امروز یافتیم که خیلی از این گزاره هایی که توی مثلا قرآن یا بقیه متون دینی هست ظاهرا با خارج منطبق نیست. این رو از قدیم خیلی ها میدونستن، با امروز و بحثه فراوانی در مورد این ادب عدم انطباق بعضی از گزاره ها در قرآن با عالم خارج مطرح بوده. و باز میگم اون مستشکلان میگن که کسایی که در واقع میخوان هی متن مجازی و استعاری و ادبی و غیر واقع گرا بتونن، در واقع میخوان از خطا، از این مسئله خطا فرار کنن و بگن که خطایی در قرآن نیست و اگه یه جای عدم انطباق با واقعی اونجا هست، اون ناشی از این که این متن اصلا واقع نما نیست و اون رو باید جور دیگه فهمید. با اینکه این به نظر میسه که فرار از واقعیت، فرار از اون چیزی که هست. اینو بگم که خیلی از مفسران مسلمان، قبول میکنن که بعض از گزارهایی که توی قرآن آمده منطبق با واقع نیست و مثلا اینجوری توجیه میکنن که نازل کننده این بحث یا در واقع کسی که این متن گفته خدا یا پیامبر، این رو متناسب با فرهنگ قوم گفت. یعنی تو اون زمان مردم اینجوری فکر میکردن، اینجوری به جهان میاندیشیدن و برخی از گزاره ها رو در واقع توی متن قرآن برای همنوایی و همراهی با اونها به این صورت اومده. یعنی میخوام بگم اصل مسئله خطا یا عدم انطباق رو میپذیرفتن و اونجوری توجیه میکردن. خود این مسئله وقوع خطا مسئله نیست که به راحتی بشه اون رو نفی کرد. عدم انطباق با واقع رو به راحتی بشه اون رو نفی کرد. خب واقعا ما داریم این کار رو انجام میدیم؟ یعنی کسایی که فکر میکنن این متن واقعی گراست یا متن استعاریه یا متن تخیلیه، ضرورتاً میخوام بگن که هیچ خطایی در متن رخ نداده یا هیچ جایی توی این متن نمیتونید هیچ عدم انطباق با واقعی رو حالا به هر دلیلی که اتفاق افتاده پیدا کنی. و در واقع میخوان بزک کنن متن، انگار این همینجور بزک کردن متن، یعنی خطای انگار یک اشکال، یک عدم انطباق توی متن هست، ما میخوایم روش رو دست بذاریم، روش بگیم نه این خطا نیست، این در واقع بیان ناواقع گرایانه است یا بیان تخیلیه یا بیان استعاریه. من میخوام بگم که استعاری تلقی کردن متن لزوماً به این نتیجه نمیرسه که این متن خالی از خطاست. و توضیحش هم همون چیزی که جلسات پیشم من گفتم، شما الان میتونی یه رمان، مثلا رمان داستایوفسکی رو بخونی، اون کاملا رمانه، تو اون رمان اطلاعات زیادی در مورد جهان، روز و شب، پدیده‌های جوی، تاریخ و امثال اینها داده میشه. بعضی از اون گزاره ها میتونن صادق باشن و بعضی از اون گزاره ها میتونن کاذب باشن. یعنی مثلا میتونه نویسنده اون متن باورهای نادرستی داشته در مورد بعضی از وقایع علمی، مسائل علمی، مسائل فلسفی و مسائل تاریخی و اونا توی رمان منعکس شده، با اینکه این رمانه. مقالات زیادی مقالات در این حوزه نوشته شده که مثلا چه اشکال تاریخی یا اشکال علمی مثلا توی دیدگاه این رمان نویس بوده، با اینکه رمانه و کلا اومد تخیلیه یا کلا اومد استاریه، ولی بعضی جاها میشه تو اومد پیدا کرد که یک اشکال علمی اونجا اتفاق افتاده. این همین مسئله رو تو متون دینی هم میشه قائل شد، یعنی میشه کلیت این متون رو استاری دونه، استاری در دل متن استاری کل از قضایای مربوط به واقع، تاریخ، علم اینا ممکنه که بیان بشه و ممکنه بعضی از اینها مطابق با واقع نباشه یا مطابق با واقع باشه. استعاری تلقی کردن با این که بعضی جاها در واقع ممکنه که پاسخی برای خطاهای بسیار بزرگ یا عدم انطباقهای بسیار بزرگ بده که اگه اون خطاها رو جدی بگیریم شاید کل متن دینی از بین بره، ولی در مورد اون خطاهایی که به طور معمول بهش تأکید میشه مثل عدم انطباق با واقعیت‌های علمی یا واقعیت‌های تاریخی اینا لزوماً در واقع یک پاسخ نفی کننده یا نادیده گیرنده نداره. ببخشید یکم بحثم طولانی شد، من در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاس از شما و همراهی شما و تدریس خوب شما تا این 8 جلسه. واقعا وقت گذاشتید و ارائه خوبتون، از ارائه خوبتون لذت بردیم. آقای دکتر فکر میکنید بحث به اتمام رسیده یا یعنی که نیاز از جلسه هفته آینده داشته باشید؟
راستش از نظر خودم این مقدار کافی بود، یعنی حالا مباحث دیگری شاید کتاب هست که من اینجا بهش نپرداختم، ولی حالا اگر فرصت دیگه ای وقت دیگه ای شد شاید به شیوه دیگه ای، ولی فکر میکنم این مقدار کافی بود. متشکرم از دوستان حلقه دیدگاه نو که این فرصت رو فراهم آوردن و خیلی جلسات خوشایندی بود واسه من، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، استفاده کردین. فایل صوتی این 8 جلسه 7 جلسه گذشته توی کانال تلگرامی حلقه دیدگاه نو هست، به مرور در یوتیوب حلقه دیدگاه نو هم منتشر میشه. پار جلسه امشب هم طی روزهای آینده انشاءالله بارگذاری میشه. آقای دکتر کاجی جلسه تشریف دارین شما؟ دکتر کاجی فرمودن که ممکنه امکان حضور و صحبت نداشته باشد. حالا سایر دوستان رو من اگر که تمایل داشته باشه روی استیج دعوت میکنم. آقای پارمن حضور دارن، جلسات قبل استفاده کردیم از ایشون، من ایشون دعوت میکنم اگر صحبت داشته باشن در خدمتشون باشیم. بقیه دوستان من والا نمیدونم ایراد از کلاب هاوس من هست یا اینکه واقعا هیچ کسی علامت دست رو فعال نکرده و پرسشی نداره. اگر احیانا از دوستان کسی پرسشی داره لطفا با علامت دست به ما نشون بده. و
خب بسیار عالی، فکر کنم که فعلا نکته نیست.
شما روی پروفایل دوستان علامت دست نمیبینید آی دکتر؟
نه
چون من کلاب هاوس هم ایرادی داره که مثلا چت ها رو نمیبینم، نمیدونم چرا، شاید گفتم اینا.
نه منم
نمیبینم. خیلی ممنونم از دوستان.
بله سلامت
باشید. اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید، اگر نمیشونید
خیلی دوستان ممنونم، به امید خدا یک فرصت دیگه ای بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. متشکرم و خدا نگهدار.
خیلی لطف کردین، امیدوارم در ترم های آینده حلقه دیدگاه نو باز هم از شما استفاده کنیم آقای دکتر. خدا نگهدار شما و همه عزیزان حاضر در تالار.